الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. انشالله که هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و تا این لحظه اوقات بسیار خوبی رو در کنار خانواده خودتون سپری کرده باشید. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیوی برنامه کانون مهر افتخار داریم به شما سلام بکنیم و با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه مثل همیشه به مدت یک ساعت در خدمت شما باشیم. انشاءالله که شما هم ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته مبحث جدیدی را آغاز کردیم با عنوان ویژگی های کودکان 6 ساله از نظر عقلی. 6 ویژگی رو در برنامه قبلی مورد بحث و بررسی قرار دادیم که عبارت بودن از اینکه کودکان 6 ساله دامنه علایقشون وسیع هست که باید این دامنه علایق وسیع جهت‌دهی بشه. مورد دوم این بود که آنچه که در گذشته دیدن به خوبی میشناسن و به خوبی یادآوری میکنن. سومین ویژگی این بود که از آنچه که میبینند نتیجه گیری میکنن و چهارمین ویژگی از این قرار بود اشیا رو بر حسب اشتراکاتشون طبقه بندی میکنن. پنجمین ویژگی عنوان میکرد که در تفکر و اندیشه کردن یک استقلال خاصی رو از خودشون نشون میدن و در نهایت اینکه شناختشون بر مبنای ظواهر هست. این 6 ویژگی در برنامه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. این برنامه هم این موضوع رو ادامه خواهیم داد با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد خدمت شما سلام عرض
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن ان شاء الله خداوند به سلامتیشون بداره
ان شاء الله. استاد، هفتمین ویژگی عقلی کودکان 6 ساله.
هفتمیش اینه که اینا علاقه خاصی در این سن به یادگیری دارن، لکن چند یادگیری برای اینها پایه است. یادگیری به عنوان پایه وقتی مطرح میشه، یعنی اگر تو این سن این یادگیری ها اتفاق بیفته، ما در دوره تحصیلیشون چند تا سود میبریم. سود اول این که در یادگیری دروس آموزشی موفقن. سود دوم این که در یادگیری روابط اجتماعی اشتباه برداشت نمی کنن، نمیرن دنبال آموزه های غلط از رفتار دیگران. سومین نکته ای که حسن میشه و بسیار بسیار به نفع هستش، از نظر شخصیتی و اخلاقی دنبال مجموعه یادگیری هایی هستن که مورد تأیید و میشه گفت توصیه والدین هستش. این بسیار مهمه برای مخصوصا دوره نوجوانیشون که اگر بخوان در لابلای چهارراه‌های انتخاب درست عبور کنن، نیاز به یک مشاور قوی و امین دارن که بهتر از پدر و مادر نیست. لذا خیلی از افرادی که میبینیم در دوران زندگیشون چالش‌های فراوان هست، آرامش خوبی ندارن، بهتر بگیم که هم آرامش خوبی ندارن و هم روند رشد خوبی ندارن، برمیگرده به اینجایی که درست نمیتونن از مشاوره خوب والدین که امین‌ترین هستن استفاده بکنن. لذا در دوره نوجوانی خیلی بحثای خاص خودش داره که انشالله برسیم بیشتر باز میکنیم. این که توی چهارراه جوانی یا نوجوانی قرار میگیرن که همون چهارراه انتخابه، به هر چیزی میرسه احساس میکنه زاویه‌های مختلفی داره کدام را بره. این تو نیست به یکیش اکتفا بکنه. از بحث انتخاب دوست، بازی، نوع بازی، نوع اشیایی که میخواد بخره، حتی لباسی که میخواد بخره، مثل دوره کودکیش نیست که الان به دو تاش یکی اکتفا بکنه از نظر رنگ، از نظر شکل و امثال هم. دوره نوجوانی جوانی دوره انتخاب‌های اینچنینی هستش که برمیگرده به این دوره از سن. اگر این سن در بحث علاقه های خاص به یادگیریش بتونیم کمکش بکنیم، بیمش کردیم برای اون موقع و در طول عمر انشالله هم بحث رشد خوب داره هم آرامش خوب، یعنی کنار هم هستش. در سایه اون آرامش خوب تعقل درست داره، چون بحث اینجاست. از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام سوال شد یا علی، کی انسان موفق ترین موفقین میشه؟ حضرت فرمودن که وقتی انسان عقلش رو همراه با آرامشی کند که از دین آمده. چقدر فهمید، چقدر ظریفه. معلومه آرامش از جای دیگه ممکن اتفاق بیافته، ما اما آرامش یه جایی میشکنه، اما این عقلی حضرت فرمود خیلی مهمه. بعد عرض کردن که یا علی این آرامش چقدر مگه میتونه نقش داشته باشه توی زندگیش؟ فرمودن در سایه آرامش استعدادهای انسان خوب کار میکنه. کسی که پریشان خاطره که اینطوری نیست، تمرکز نداره که. وقتی تمرکز نداشت نمیتونه از امکانات وجودیش استفاده کنه، نمیتونه از امکانات اطرافش به خوبی استفاده بکنه، نمیتونه از روابط اجتماعی خوب استفاده بکنه. پس بنابراین کسی که آرامش داره در روابط اجتماعی هم موفقه. کسی که بعد فرمودن کسی که آرامش داره، این نکتهش خیلی مهمه، کسی که آرامش داره بندگی خوبی را هم داره. اما این آرامش بندگی فرمودن این آرامش در سایه دین باشه که در جای خودش بحث میشه. پس بنابراین نگاه بکنید، نکته‌ای که حضرت فرمود عقلانیت و آرامش رو کنار هم اینجا قرار داد. بعد فرمودن اگه میخواد به این برسید باید از کجا شروع کنیم؟ این یادگیری زمان خاصه. بنابراین بحث این هستش که در ویژگی هفتم کودکان 6 ساله علاقه خاصی به یادگیری تو این سن دارن، چند تاش پایه است. او چند تاش رو نباید فراموش بکنیم. اولیش علاقه به هویت ها دارن. خیلی جالبه تو سنین دیگه شاید خیلی بهش توجه هم نشه. مثل هویت مذهبی، هویت شخصی، شخصیتی، هویت ملیتی، این هویت ها خیلی براشون مهمه که اینها این خانواده هستن، خانوادهشون رو به رخ میخوان بکشن، به رخ اجتماع، به رخ زمان، حتی به عنوان هویت میخواد بشناسدش، باید بدونه معرفیش کنه. تو بحث شخصیتیش باید اون شخصیت واقعیش که در بعد اجتماعی مذهبی چجوریه باید بشناسدش. میگه الان موقعشه. پس بنابراین یکی از جاهایی که خیلی دقت باید بشه بحث یادگیری هویت هاست. دوم اینجایی که بحث میشه که در یادگیری اعداده. تو این سن هرچه بیشتر بتونیم بحث اعداد رو، بحث ریاضی رو به معنای کلیتش رو بیشتر کار کنیم، اینها آینده بازتر و بهتر بگیم دقیق تری دارن. علتش هم این هستش که خیلی بر روی شکوفایی اندیشه هاشون اثر داره. اگر میشنویم یا میخونیم بر سردر بعضی از مدارس بزرگان مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید یا مدرسه بوعلی سینایی که خودش مثلا محرک مرکزی داشته، یا می نوشتن یا تاکید می داشتن کسی که وارد اینجا بشه باید ریاضیه بخونه یا بدونه. این به این معنی نیست که ریاضی برای درس خوندنه. خیر، ریاضی برای این استش که فلان موضوع علوم پایه می خواد، اون نیست. بگذاریم این که در البته بعضی از کشورها مثل کشور خودمون هنوز ارزش ریاضی خیلی معلوم نیست متاسفانه. ریاضی خیلی جایگاه مهمی داره. بله، کسی که میخواد فیزیکدان خوبی باشه، کسی میخواد شیمیدان خوبی باشه، کسی که میخواد عرض موضوع رو شما زمین شناس خوبی باشه، کسی که میخواد بالاتر از همه اینها هوافضای خوبی رو بشناسه بایستی که ریاضیش قوی باشه، قبول داریم. ولی تنها اون نیست. این ریاضی که داره اینجا مطرح میکنه برمیگرده به عدد. عددی که اینجا مطرح میکنه در سن 6 سالگی باید پدر مادرها باشون کار کنن، این میتونه تو بحث اندیشیدن، خلاقیت در تفکر، خلاقیت شهید هاشمی نژاد یک کتابی داره که تفکر و اندیشه رشد انسان، اونجا تو بحث تفکر خیلی قشنگ بود. علامه ممتقی جعفری بحث کتابی داره تفکر، همین تفکر، یه بحث فلسفی ریاضی خیلی دقیقی اونجا مطرح میکنه که البته بحث ریاضی هر کس نمیفهمه. اون اندیشمندان دانشگاه سوربن فرانسه برای یک مصاحبه پیشیشون اومده بودن، این کتاب را به عنوان مبنای مباحثه یا گفتگوی با علامه را با خودشون آورده بودن که شما این بحثی که توی اینجا اومده بعضیاش چنینه، یعنی واقعا نفهمیده بودن که وقتی متوجه شدن اون سکته کرد بنده خدا، که چون مطرح کرده بود که اگر برم ایران و با این فیلسوف و ریاضیدان ایرانی صحبت بکنم ثبت میکنیم و بهش میگیم چیزی بارشون نیست، اینا همینطوری یه چیزی نوشتن. مگه میشه این اعداد و این ارقام اینطوری مطرح کرده به اصطلاح ظهور و بروز بیرونی داشته باشه؟ اما وقتی ایشون مطرح کرد و ضبط شد، قبل از اینکه برسه به فرانسه سکته کرد و به قول خودش دق کرد. چرا؟ چون رقیبی برای خودش تو دنیا نمیدید و دید. این بحث الان خواهم، کتاب سنگی نیست. ما الان عنوان معرفی کردم برای بزرگواری که عدد رو ریاضی رو خوب خوندن، برای اونا خیلی به درد میخوره، با زبان ساده باید برین سراغ بچه ها. ولی واقعیتی است که اینجا بسیار بسیار مهمه. اندیشه عرفان هم میخواییم، نیاز به این داریم. یک مصاحبه رو علامه حسنزاده آملی باش شده در کتاب میراث ماندگار موجوده. این سوال کردن آقا جون، شنیدیم ریاضیدان‌های دانشگاه تهران اومدن پیشتون، کارشون چی بود؟ ایشون فرمودن بله، گفتن یک مسئله 2-3 ساله 4 ساله روش کار کردیم، لاینحل بوده. گفتن یک کسی هست بریم پیشش ببینیم ایشون نظر چیه. 2 دقیقه مزاحمت برامون ایجاد کردن. یعنی واقعا اون کاری که 4 سال روش کار شده بود نتیجه نگرفته بود، اینشو در 2 دقیقه حلش کرد. این نوع آدم که این قدرت رو داشت میتونست کارهای نجوم ایران رو در تقویم ایران به دقیقیش بنویسه. چندین سال واقعا ما در بحث عید فطر و بقیه اعیاد مشکل نداشتیم، چون این علامه بزرگوار توش دخالت داشت در بحث نجومش و اعدادش خیلی قشنگ تشخیص میداد. میخوام عرض کنم هر کس تو بعد عرفان و فلسفه قوی قرار گرفته یا تو بعد اندیشه های حساس تونسته حرفی برای خودش داشته باشه، بیایم برگردیم به این سنین پایین تر. تو سنین پایین تر یکی از اینهاش که خیلی مهمه بحث در حقیقت عدده. اعداد رو به شکل صحیحش برای بچه ها کار کنیم تا یک هوش فوق‌العاده‌ای پیدا بکنه، تا یک هوش هیجانی بسیار عالی هم پیدا کنه.
اصلا نندازیم گردن مدرسه.
اصلا متاسفانه مدرسه نمیتونه، وقتش هم نمیرسه، نمیتونه. ما باید باش کارهای خیلی ساده این کار رو انجام بدیم، با روش خیلی ساده هم این کار رو انجام بدیم که برسیم به شکوفا کردن همه استعدادهاش. بنابراین یکی از علاقه‌های خاص به یادگیریش یه رکن داره، یه پای خاصی داره، یه جایگاه خاصی داره، اینه. دومی که عدد بود. سومین نکته‌ای که خیلی علاقه دارن و باید بهشون یاد بدیم، بحث یادگیری در 2 کلمه در روابط اجتماعیه، تواضع و اراده. اینا باید کنار هم قرار بگیره. خب یه کتابی که خوشبختانه هم شما خوندید و هم من خوندم اخیراً، که اون کتاب از خوب به عالی. خب شما ملاحظه فرمایید، این اندیشمند آمریکایی اومده 5 سال کار کرده روی این تعداد شرکت ها.
بله، 500 شرکت.
500 شرکت. از 500 شرکت وقتی نتیجه 11 آخرش که میگیره، جالبه، میاد سراغ چی؟ یه ملاکی که قرار میده برای این که مدیران این شرکت ها تونستن در سطح عالی قرار بگیرن در فروش و در تولید و در بازاریابی و امثال هم، 2 تا نکته روش سرمایه گذاری میکنه. جالب همین بحث اینجاست.
بله.
میگد اینا در عین تواضع اراده داشتن، در عین اراده تواضع داشتن. خیلی مهمه.
بله.
دقیقا اومده به یه جایی رسیده، 5 سال با اون تیم قوی که داشته و 500 شرکتی که بررسی کرده، با اون همه به اصطلاح استفاده از پرسشنامه های قوی و دقیق،
مصاحبه های مختلف
و دقیق و از نرم افزارهایی که استفاده کرده، ببینید آخرش میرسه به همون چیزی که الان دارین خدمت بیننده هستین، بنازی به دینه و این فرمایش، فرمایش مولای متقیان امیر مومنان علی بن ابی طالبه. فرمود اگر میخواهید که در آینده فرزندتون به توفیقی دست پیدا کنه و انشاءالله خداوند دست او را بگیرد و به جهانیان اون را بشناساند، شما به تواضع و اراده الهیش توجه کنید. ببینید اون باید تا توکل پیدا کنه تا ارادهش حالت الهی پیدا بکنه. کسی که توکل بکنه فهو حسبه. این دیگه از کلام قرآنه. حالا این به این سادگی به اونجا نمیرسه مگر اینکه باور بیاد. او باور تواضع است. جالبه میفرمان که تو این سن یکی از یعنی سومین شاخصه یا جایگاه هر چی اسمش میگذاریم یا نکته اساسی یادگیری که داره اینه که میخواد اینو یادش بگیره چجوری تواضع نشون بده در رابطه اجتماعیش، بعد چجوری هم اراده نشون بده. خیلی سادگی کلا سرش نذارم، به این راحتی بیسکویتش ازش نگیرم، خودش بده. ظلم جالبه اینجا نمیپذیره، چنگ میزنه اگه بخواد ازش زور بگیرم. خب چنگ زدن درست نیست، باید طور دیگه عمل کنه. یعنی اون اراده باشه، تواضع هم باشه، فوش یاد نگیره برای دفاع از خودش، چنگ زدن یاد نگیره. اون مال بود حیوانی انسانه. انسان یه بود حیوانی داره، بود انسانی داره به تعبیری. او بود حیوانیش چه ظهور و بروز پیدا میکنه؟ که اون بود انسانی شما شکوفا نکنه. چون میگن حیوانیست بالفعل، انسان است بالقوه. اون چنگ زدن بود حیوانی انسانه. پس ما اونو نگذاریم بروز ظهور پیدا کنه. رایش اینجاست که بحث تواضع را و بحث اراده را کنار هم بهش بگیم. ممکنه البته که سوال کنه چطوری ها؟ خب من اول اینا رو بشمارم، بعد اگه وقت بشه توضیح میدم که این چیزایی که تعدادی که ایشون الان به اون علاقه خاص پایه است، اینا پایه است، باید یاد بگیره که بتونه بقیه چیزا رو به اینا سوار کنه. فونداسیون کاره. خب و اما بعدیش، یعنی نکته بعدی که به عنوان علاقه خاص میخوان رو به عنوان پایه ازش استفاده بکنن، بحث خوردناست. علاقه شدید داره که تو خوردنی هایی که میتونه بزرگش کنه هر روزم زودتر بزرگ بشه علاقه دارن. منتها ما گاهی بلد نیستیم اینو بهش بدیم، واقعا بلد نیستیم. این خدا رحمت کنه آقای دکتر علی شریعت مداری تو کتاب روانشناسی تربیتیش آورده. خب ایشون استاد دانشگاه بود، چندین سال تو آمریکا استاد دانشگاه بود، تقریبا 18 سال اونجا استاد دانشگاه بود. تو اون کتاب آورده، البته این در جای دیگر هم بعد ما خوندم این مطلب رو، این مثال رو چندین نفر تو کتاب‌های غربی زیاده. این به عنوان تربیتیش آوردن، میگن که یک مادری رفت فروشگاه با فرزندش، میخواست که اون مواد مغذی مقوی که توی بیسکویت هست اون بیسکویت رو بهش بده. روی این بیسکویت یک شاخه یا بهتر بگیم گل گندم بود، اما یکی دیگر بیسکویتی دیگه بود، این کیفیت رو نداشت، اما یه چمن بسیار زیبا، یه گربه بسیار زیبا داشت فوتبال بازی کرده، توپ دستش مثلای حالت انگار فوتبالیسته. بچه رفته بود اونو برداشته بود چون جلدش جذابیت بیشتری داشت. از این ور خودش اومد اینو برداشت، مادر گفت که اونو بذار قفسه فروشگاه. اینو گفت من نمیخوام. گفت من نمیخوای بزرگ بشی؟ خودت گفتی میخوایم بزرگ بشم، ها این زود بزرگت میکنه. یه مدار فکر کرد و اون علاقه چربید. از کردم جلسه قطعگاهی عواطف، علاقه یکی از عاطفه هاست دیگه، به چربه کار دست آدم میده. اونجا علاقه به اون جلد، طراحی جلد براش وجود اومد، گفت اصلا نمیخوام بزرگ شم. از قید بزرگ شدن و قیدش زد برای این که بره سراغ اون طرحه. گاهی ما حواسمون نیست، نوع علایق براشون ایجاد میکنیم، مانع این یادگیری ها میشه و اون چه که موجب یادگیری هم و موجب موارد خوب و بهترشون هم هست، مثل همین علاقه به بزرگ شدن، این ازشون میگیریم. میخواد بچه بمونه، لذا الان دوم دبستانه، سوم دبستانه، پسره، عروسک دستشه. این نمیتونه مرد میدان زندگی اجتماعی بشه و یک عده‌ای از آدم‌ها رو دنبال خودش بکشونه و نمیتونه مرد مدیر زندگی بشه که تشکیل خانواده‌ای بده با قدرت و اراده و تواضع و خوش اخلاقی این مدیریت بکنه، به طوری که نه درگیری اتفاق بیفته نه به اصطلاح اون دلنگرانی بتونه ادامه پیدا بکنه. همه را سامان بده نمیتونه. اینجا باید سر به زنگاه هاست، بایستی که بشناسیم انجام بدیم. لذا میگه که این علاقه را خوب از استفاده بکنیم، خوب یادش بدیم. علاقه بزرگتر شدن که هست به مواد غذایی براش خیلی مهم هست. خب اینجا ساختمان جسمش رو بیاییم ساختارسازی کنیم. خب اگر این اتفاق نیفته، تو بعضی از مواد مغذی و مقوی میمونه، مثل لبنیات نمیتونه از همش استفاده کنه. مثلا اگه دقت کرده باشی، بعضی از بچه ها مثلا شیر میخوره ولی ماست و پنیر نمیخوره، یا ماست میخوره شیرشو نمیخوره، یا اصلا هیچ کدومشو نمیخوره. نه، خطرناکه. باید این اون حالت چارچوبه رشد جسمیش هم لحاظ بکنیم تا قدرت جسمانیش با قدرت روانیش با هم برابری بکنه، ظرفیت ها کنار هم قرار بگیره. پس اینم یه نکته مهمه که علاقه خاص به این داشتن. آخرین قسمتی که اینجا من علاقه های پایه عرض کنم، علاقه جدی به حفظ دارن. حالا حفظ چی؟ بستگی به ما داره که چی بهش یاد بدیم حفظ بکنه. قرآن بهش بدیم حفظ بکنه یا نه یه اشعار بدون مفهوم، یا نه اشعار بسیار خوب. بستگی داره نوعش دیگه. اون بیاد قرآن و حدیث حفظ بکنه یا نه فرض فرمایید لغاتی خاصی که اصلا فایده ای نداره. این خیلی نکته است که این زمان بسیار بسیار خوبی است، فرصت بسیار خوبی است. آخرین ویژگی از خصوصیات عقلی را عرض کنم. کارهای علمی رو و کارهای عملی رو، هر دوش با جمع بهتر یاد میگیره و دنبال میکنه. کارهای علمی مثل چیه؟ مثلا فرض فرمایید همین حفظ کردنی ها، حوصله‌اش سر نمیره با بچه‌های دیگه بخواد بخونه،
شاید طعم و بوی بازی میگیره،
همراهیه. هر چیزی که حالت بازی و همراهی براشون بگیره لذت بخشه براشون. به همین خاطر تمام تأکید اول تا آخر بحث‌ها تو بحث جمع‌گراییشون هست که از اون حالت فردیت باید بیاریمشون بیرون، از این حالت رو باید نجاتشون بدیم. لذا اینجا شاید کسی بیاد بگه کار علمی برای کودک 6 ساله. خب بله، ما خیلی کارهای علمی داریم برای کودکای 6 ساله. ما که نمیگیم بره تو آزمایشگاه فرض و فرمه کار آزمایشگاهی بکنه، که تنها کار علمی که نیست. اینا کار علمی که یاد میگیرن، مثلا فرض و فرمایید که بحث گردش زمین، مثل فرض و فرمایید بحث خورشید، بحث ماه، بحث ستارگان، بحث بارون، الان وقتشه باید متوجه بشه. چون چند روز دیگه از شما جدا میشه، از خونه جدا میشه، میره مدرسه، بین خونه و مدرسه، تو مدرسه، اونجا داره یه چیزایی باید یا بدونه. تو بحث کارهای علمی مثل فرض فرمایید زلزله رو باید بدونه که با هر لرزه‌ای ترس زلزله برش عارض نشه. اگر در یه جایی زندگی میکنه یه روزی زلزله اومده، همش تو زلزله بدونه. و خیلی کارهای دیگه هست علمیه. پس بنابراین اینا کنار هم قرار میگیره. کودک 6 ساله اندر عقلی در یه جایگاه اینطوریه. بعد این میاد شاخصه های عقلی لهارا چجوری رو اینا سوار میشه. خب میگه که کارهای علمی رو بهتر میخواد یاد بگیره. جای عقلش کجاست؟ این داره آموزش میبینه. تعقل چیز دیگه است. بحث سر اینه. او وقتی که این کارهای علمی رو مثلا یاد میگیره، یا اون علاقه های چندگانه‌ای که گفتم داره دنبالش میره، در حقیقت اون مجموعه شناخت هایی که میتونه قدرت عقلانی را در وجود ایشون شکوفا کنه را داره تهیه میکنه. اینها خوراک های یا خرج های رشد عقلی هم اینها اینطور بگیم ماده ها یا مواد پختن عقلانیته. یه غذا بخوایم بپزیم، خب چندین نوع مواد لازمه خودش رو نیاز هست. اینم اینطوریه.
فرق توی اون مسیر.
تو اون مسیر میره.
استاد، مکتب خونه های قدیم که یه جورایی آموزش قرآن و حفظ قرآن داشتن، شاهنامه حفظ میکردن، حافظ حفظ میکردن، نهج البلاغه آموزش میدادن، اونها میتونیم بگیم که شاید برخواسته از همین مواردی باشه شما میفرمایید؟
شک نکنیم تعدادی از اینها بر حسب آگاهی بوده، ممکنه تعدادی همینطوری انجام دادن. چرا میگیم ترست بر اساس آگاهی؟ مثلا فرض فرمایید اونایی که زمان انبیا و ائمه بودن نه. بیایم یه مقدار جلوتر. فرض کنید در زمان ابو علی سینا مثلا این کار کرد. ابو علی سینا واقعا به این واقفه. چندین مطلب بسیار مهم راجع به این مطرح کرده ابو علی سینا. تو بحث عقلانیتش بسیار بسیار سنگین بحث مطرح میکند و دقیق. یا فرض فرمایید حالا بگیم که تو کشور خودم مثال بزنم، بعد کشور دیگه مثال میزنم. یا فرض فرمایید فارابی توی باز اطراف خودم حساب کنیم، زکریا ابن رازی، حالا نمیگیم ما میایم تو بحث فرض فرمایید که افرادی مثل بریم حالا غرب میتونیم مثل اخیرش حالا بگیم خیلی هم دور نیست، افرادی مثل ژان پیاژه، جالبه اصلا تو یک مصاحبه داره میگه که تو بررسی‌های ما میبینیم که در کوچه پس کوچه های خونه های قدیمی یک همچو آموزش هایی دادن، دقیقا مثل اونجا هم در به اصطلاح سوئیس و سوئد و امثال هم ایشون بررسی کرده در این دو کشور که چقدر دقیق اینها مثل مکتب خانه های خودمون قدیم از این حالاتی آموزشی بوده. این مطلب رو که بیان میکنه میخواد بگه که مونتسوری هم یه همچو بحثی داره، میخوان بگن که پیش دبستانی لازمه، یعنی برای جا انداختن پیش دبستانی و استدلال بر این که لازم هست میان یه مدار به قدیم هم برمیگردن، میگن قدیم این کار کردن، حالا این قدیمی ها درست بود یا نبوده، میان میگن اگر درست نبود فلان اندیشمند این کار رو نمیکرد، تأیید نمیکرد. یه بحثی مرموم پروفسور حسابی توی یکی از مصاحبه‌هاش نقل میکنه، میگه انشتین اصرار میکرد به من که بیایید از طریق این علومی که ما الان یاد گرفتیم دین خودمون با آدم‌ها ادا کنیم، مشترک مقاله‌ای را بنویسیم و بگیم که در دوره کودکی چه اتفاقاتی میفته در این شیوه یادگیری، یعنی حفظ کردن. چون خود پروفسور حسابی وقتی که در دانشگاه آمریکایی‌ها در لبنان تحصیل می‌کرده یه مقداری به اصطلاح توجه بهش می‌کنن که هوشمندی خاصی داره، سوال می‌کنن از زندگیش اوضاع چیه، خودش میگه که متوجه شدن که مادر من در دوره قبل از دبستان در حفظ قرآن من خیلی مقید بوده، من وقتی قرآن را اونجا حفظ کردم اون حفظ کردین تو این زمینه تو این سن گفتن که شاخصه اصلی بوده که تونستید شما شکوفا بشید. خیلی مهمه که اخوام عرض بکنم چه که فرمودید یه واقعیت، این مکتب خانه ها درسته که تکنولوژی تربیتی امروز نداشته، درسته که اون شاخص های روانشناسی تربیتی امروز نداشته، امروز بهشون اضافه شده، اومده شده پیش دبستانی، شده کودکستان، ولی این که از اون سن شروع بکنن مراده ما، این نمیگیم 100% آموزش هاشون درست بوده، نه، ما میگیم که هر روز شیوه آموزش داره رشد میکنه،
درسته،
ممکنه 10 سال دیگه بعضی شاخصه امروز هم قبول نکنن تو بعضی از مطالبش، ولی اصلش درسته. اصلش اینه که توی اون سن بچه ها را آموزش حفظیات میدادن، مثل گلستان، مثل ارزم حضور شما حفظ قرآن، مثل چیزهای دیگه، همچی که فرمودی یه واقعیته.
بسیار خیلی ممنونم ازتون استاد، یه فاصله بگیریم دوستان از ارجمند، این سری بزنیم اتاق فرمان، یک بخش رو با هم میبینیم، برمیگردیم همراه شما هستیم. حسین آواز این راهه، بلبل حسین اهدا قراره، با کاروان برجوش میگیری، با چادر خود کول باره، بلبل حسینی بودن ما شو، مهری به حب زینبی بودن، تا وقتی که مظلومی تو دنیا بر زینبی ها ننجات بودن، بر یاد ما بر یاد یا زینب بل کرده این میگون و در دادن، بر یاد ما بر یاد یا زهرا Hey, look up.
سوده اربعین گل کرده غیرت گرد هم آورد دلای ما رو فطرت یک دل شدیم و امت فاره تو این را مست عبد بستیم و غرق غیرت الله توفان فریادیم هر جا آتشی هست آروم نمیگیریم تا کودک خوشی هست
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند، شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از همه شما بزرگواران دعوت می‌کنم از طریق پل‌های ارتباطی برنامه، شماره تلفن‌های برنامه با برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو حتما به دست ما برسونید. بحثمون رو ادامه میدیم. استاد، مبحث عقلی تمام شد؟
بله بله. ما
خب مبحث بعدیمون
چیه؟ رو بحث بکنیم که انشالله 6 ساله رو جمعون جورش بکنیم که وارد دیگه بحث خیلی مهم دوره دبستان بشین که دیگه اونجا سن به سن نیست، به اصطلاح مرحله مرحله است.
بسیار.
از نظر جسمانی خب اینها تحت تأثیر جدی سه جنبه قبلی هستن. یعنی به هر میزانی که عاطفه و روحی اجتماعی و روحی عقلانیشون بهتر کار کنه، جنبه جسمانیشون هم بهتر کار میکنه. وقتی میگیم بهتر، دو تا نکته مورد نظره. یکیش بحث رشد به معنای به اصطلاح متناسب با سنه، یکیش به معنای کیفیت بحث خود جسم هستش. پس هم کمی هم کیفی منظوره. کیفیت مثل چی؟ وقتی میگیم رشد جسمیش خوبه، معناش اینه که اول مغز اینها یه مغز با کیفیته، کارکرد خودش رو درست انجام میده. این مغز کمبود نداره. از چه لحاظ کمبود نداره؟ از نظر وزن دیگه به سنی رسیده که باید به 7 سال برسه، 700 گرم کمتر نباید داشته باشه. حتما باید حداقل 700 گرم رو داشته باشه. این کیفیت رشد این چینیش. دوم این که این مغز بایستی که بتونه ساپورت کنه مجموعه از قدرت درون ریز و برون ریز را، مجموعه سیستم اعصاب را به تعبیری، مجموعه از موقعیت دستگاه گوارش رو، این مغز باید اینا رو بتونه خوب مدیریت بکنه. کیفیتش به اینجاست. اینطور نیست که بگیم کسی از اون سه مرحله قبلی، یعنی قدرت عقلانی، اجتماعی، عاطفیش ضعیفه، اینجاش قویه. ممکن نیست اصلا. لذا اگر دقت کرده باشیم، نمیخوام بترسونیم پدر مادرها رو. در اصلی داریم زندگی میکنیم، چون در اون سه قسمش یا یکیش یا دوتاش حداقل آسیب میبینن، معمولا تو بحث این مشکل داریم. یعنی چی؟ یعنی از نظر قد و وزن اون معیاری که میخوایم بگیم ندارن. معیارها مشخصه. یک معیار بین المللی داریم، یک معیار محلی داریم. حداقل معیارهای محلی رو می‌خوایم شاخص قرار بدیم. مثلا اگر بنا هستش یک کسی که در یه سنی 10 کیلو باید وزن داشته باشه، چقدر باید قد داشته باشه؟ ما این بحث کمبود قد و کمبود وزن رو باید مراقب باشیم. یه وقت نه بیشتر از حد معمولش وزنشو داره. متاسفانه درصد بالایی از کودکان امروزه طبق پژوهش‌هایی که شده گرفتار این نوع مشکلن. یعنی نه وزن متناسب با سن دارن، نه قد متناسب با سن دارن. کی مقصر اینجا؟ والدین. اگر قدها کوتاه شده، که عموما کوتاه شده، اگه وزنها دو حالت بیشتر نیست، یا خیلی کمه یا خیلی زیاد، یعنی نرمش کمه، والدین مقصرن. اینجا نگیم اجتماع، ربطی به اجتماع نداره. روابط اجتماعی بچه مشکل داره، برمیگرده به اینجا. چرا؟ بچه لجبازیه،
بله،
عاطفیش مشکل داره، بچه استرسیه، بچه هیجانیه. این موجب میشه که یا تو بحث وزنش اضافه بشه یا کم بشه. از اونجا کارکرد مغز دوچار مشکل میشه، انظر قد دوچار مشکل میشه، چون خوابشون خواب نیست. نه اینکه خوراک، الان دقت بکنی کیفیت بهداشت و کیفیت تغذیه قطعاً بالاتر از قرن‌های گذشته.
بله.
یعنی دیگه هیچ کس شکی درش نداره. پس اگر بهداشت هست چرا اینطوریه؟ تو بحث تغذیه قطعاً میزان تنوع خوراکی‌ها و اهم از تغذیه مغذی، مقوی، میوه، نمی‌دونم چی امثال هم، بیشتر از قرن‌های گذشته است. پس چرا قد و وزن ها این در نامتعادله؟ اون قد حد بچه ها حداقل قد پدر مادرهاشون رو داشته باشن دیگه. دیگه نمیگیم حالا پدر بزرگاشون، مادر بزرگاشون، حالا قد پدر بزرگ خودشون داشته باشن. چند درصدشون دارن؟ یا پژوهش شده ها؟
بله.
چقدر اینها در حقیقت اون توان پدر مادر حالا دارن؟ انظر توان کیفیت جسم اینجا هم هست، بایستی اون توان رو هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر الان این بچه مثلا فرض فرمایید میخواد 20 کیلومتر راه بره، 30 کیلومتر راه بره، بتونه، یا فرض فرمایید بتونه 10 ساعت کار کنه، بتونه 6 ساعت سر کلاس بشینه، یا نکته هایی سا.
بله.
خب چرا این اتفاقات نمیفته؟ از که این پدر مادر اینجا مقصرن، به خاطر اینکه تو بحث عاطفی، عقلانی و اجتماعی این بچه کار نکردن. صرفا گفتن که بهترین غذا بهش بپزین بخوره، بهترین رستوران ببرین بخوره، عرضم حضور شما بهترین وسایل بازی داریم بهش میدیم. یعنی دنبال اینیم الان.
اصلا تعریف تربیت تغییر کرده. خیلی همون فکر میکنیم که همین بهترین غذا، بهترین امکانات، یعنی تمام کاری که ما برگردنمون هست برای بچه ها انجام.
خب خیلی راحت بخوایم خیلی علمی صحبت نکنیم، راحت بریم سراغ پژوهش های علمی که شده. یکیش همینه، اگر اونا نتیجه میده چرا قد و وزن بچه هامون اینطوری شده؟ چرا کیفیت تحمل بار کاری بچه هامون اینقدر ضعیفه؟ چرا کیفیت تحمل شنیدن و دیدن های بچه هامون اینقدر ضعیفه؟ زود خستش میکنه، زود پرخاشگرش میکنه، زود رنجش میکنه، زود ناراحتش میکنه. چرا اینقدر نسبت به عرضم بزرگ شما تحمل ضعفهاش، بخواست ضعفهاشو بهش بگیم، ناراحتش میکنه؟ پس این روش واقعا غلطه و کسی بخوادم با این روش به اصطلاح بگه که من قبول ندارم بحثای علمی اینطوریه، داره خودشو به زحمت میندازه، بچه‌شو به زحمت میندازه. ما بحثی تو این قضیه نداریم اصلا، ولی بحث اون سر اینه که یه واقعیتیه که از نظر جسمانی تو این سن باز یکی از موقعیت‌های مختلف مثل همون ستای قبلیشه، خیلی باید دقت کنیم که اون 700 گرمی که برای مدرسهش میذاره مخ لازم هست بهش برسه، لکن با کیفیت کارهای بعدیش. پس اگر این اتفاق بیفته، اولین ویژگیش اینه که پاها به سرعت رشد میکنه. یعنی توی 6 سالگی حتما باید، اگر برسیم انشالله جلسه بعد، یک 2 دقیقه 3 دقیقه سوای بحث اصلیمون، جدول ارزم چیز رو حتی بتونیم تصویرش هم بندازیم و کارمون سرعت بگیره. جدول قد و وزن رو بزنیم براشون استانداردش. بعده خب اینجا پاها به سرعت رشد میکنه، یعنی اینکه فرق میکنه با 8 سالگی، فرق میکنه با 10 سالگی، فرق میکنه با 4 سالگی، با 3 سالگی. این سن مهمیه، بایستی که این رشد با سرعت داشته باشه، پاش سفلی رشد بکنه، یعنی قد بکشه بالا خودشو. 2، به علت کوچک بودن ریه‌ها تو این سن زود به تنفسش فشار میاد، نفس زدن رو داره، نباید ترسید. اما به این معنا نیست که همچی که عرض کردم میدان جسمی بهش ندیم، باید اون پرورش رو پیدا بکنه. این ریه ها باید آرام آرام بزرگ بشه. کی وقتشه؟ الان وقتشه. اگه الان بزرگش نکنی، این وقتی رفت مدرسه ورزش میخواد بکنه، نمیتونه درست ورزش کنه، لذا از ورزش یا فرار میکنه یا اذیت میشه. اینجاست که معلم باید یه چیزی بهش بگه، چیزی بهش میگه. اگه ضعیف نظر عاطفی، بالاخره شکایت والدین به مدرسه و درگیری هاست، الان وقتشه که بخوایم این تقویت رو براش داشته باشیم. نکته بعد اینه، اگر این دلت کوچیکی ریه ها الان نفس زدنش اینطوری مشکل پیدا میکنه، ما تقویتش بکنیم، این حالت رو پیدا از بین بره، به تعبیری رشد کنه، عبور کنه، یه چیز جالبی داره اتفاق میفته. و اون این هستش که وقتی ناراحت میشه، دیدی بعضی هم وقتی ناراحت میشن دست میذارن این گلوشون، دست میذارن سینه هاشون، یه حالت خاصی پیدا میکنن، انگار داره خفه میشه. اون مال اینه، سمپاتیک و پاراسمپاتیک در حین واکنش های عاطفی ما و عصبی ما خیلی به سرعت کار میکنن. سیستم عصب خود مختارن دیگه. ما بایستی که تو بحث انگیزه هامون، تو بحث روحی روانیمون، تو این قسمت جدی باشیم. اگر پدر مادر خودشون آدمایی هستن که واکنشی هم، یعنی زود ناراحت میشن، وقتی ناراحت میشن چشماشون احیانا سرخ میشه، من این نشانه ها رو عرض بکنم، چه پدر چه مادر فرقی نمی کنه، وقتی ناراحت میشن گوشهاشون انگار یک تار توش میزنه، زنگ میزنه، صدا داره، یا اینکه نه وقتی ناراحت میشن این شقیقه هاشون درد میگیره، بلا فاصله پشتشون با او همراه، تکینه ها، تکی فرق میکنه، چیزی دیگه است، با همه شقیقه ها با پشت سر هم درد میگیره. یا اینکه وقتی ناراحت میشن متاسفانه اونقدر حالشون بد میشه که اون حالت راه رفتن و فعالیت های جسمانی ازشون گرفته میشه. اینه مال این قسمته که در این دوره از سنین متاسفانه این رشدی که باید والده مراقبش بودن برایش اتفاق نیفتاده. این طفلکی حالا بزرگ شده، شده مادر، شده پدر، این مشکلاتو داره. حالا الان وقتشه، ما بایستی که میدان بهش بدیم که از نظر روابط اجتماعی که قبل بحث کردیم که خیلی دوست داره تو بروزیره که تو روابط اجتماعی هر چی میتونه در قالب بازی بیشتر خودشو نشون بده. لذا هنر نیست به بهانه این که بچه‌مون باهوشه مثلا بگذاریمش پشت این کامپیوتر با ابزارها و نمیدونم نرم افزارهای بازی خودشو مشغول بکنه. بزرگترین ضرره تنها این نیست که انظر عاطفی مشکل براش ایجاد کردیم، انظر این بود هم مشکل براش ایجاد کردیم، چند لایه مشکل ایجاد میکنه. هنر نیست این که بیاییم یه اسباب بازی براش بخریم که از صبح تا غروب بشینه مثلا، فرض کنیم یه الحمدلله بچه‌مون سرسودش نیست.
استاد من یه نکته رو میخوام بگم، نمیدونم چقدر صحیح باشه اما دوستانم که شما نظر بدید، آیا این مریض شدن زیاد بچه‌ها، مخصوصا بچه‌های امروزی که بیشتر درگیر لپتاپ و موبایل و کامپیوتر هستن و بخش عمده بازیشون به این وسایل اختصاص دارن، میتونیم ربط بدیم به این ماجرا، یعنی عدم فعالیت جسمانی و ضعف جسمانی و در نهایت بیمار شدن زیاد؟ نمیدونم چقدر صحیح باشه، گفتم شاید اینجا بشونیم در موردش صحبت بکنیم.
در این پژوهش‌های زیادی شده اتفاقا از چند ناحیه. یک عده به اصطلاح، البته چندین پایان‌نامه هم تو ایران هست که یکی دو تاش خودم داور بودم، استاد راهنماش نبودم، داورش بودم، کار کردن تو این زمینه‌ها. اون کشورهایی که بیشترین کار رو تو این قضیه انجام دادن، سوئد و سوئیس و ارزم به حضور شما آلمان و از اروپا، از آمریکا یکی دو تا از ایالت‌هاش بیشترین کار رو تو این قضیه انجام دادن. در خاور نزدیک، به تعبیری طوری بگیم در آسیایی طوری بگیم، در آسیا جایی مثل ژاپن یک کار خیلی جدی تو این قضیه کرد، خیلی جالبه، هم به صورت یک پک کتاب در اومده الان در اختیار پزشکان، روانشناسان و مربیان آموزش پرورش قرار داده میشه مشترکاً، چون چندین نکته داره، برای هر صداشون خوب هستش. در روسیه تقریبا حدود 22 سال قبل هم یک کار جدی روی این قضیه، تیمی 7 ساله کار کرده بودن، اونم منتشر شده. تو ایران هم جست و گریخته، البته خیلی جست و گریخته است، کامل نیست، کار شده، ولی مجموع اینها را آدم بررسی میکنه، متاسفانه اون چرا که مطرح هست همین فرمایش حضرت علی اینه که صحت داره، که از نظر عدم تحرک جسمانی، عدم بازی که هیجان‌هاشون رو از راه بازی بروز و ظهور بدن و جسم بتونه در دستگاه گوارش اثر خودشو بگذاره، چون اینا نیست، بله مقداری از بیماری‌هاشون برخواسته از این قضیه، چنان که بزرگسالا هم همینه.
بله،
من و شما هم اگر در طول روز تحرکش صحیح جسمایی نداشته باشیم، قندمون بالا میره، چربیمون بالا میره، فشار خونمون بالا میره، کم کم بیماری‌های دیگه بعدش هست، بعدش نابینایی، ناشنوایی، نمیدونم سردرد، سکته و امثال هم. پس بنابراین هیچ فرقی نمیکنه بین کوچک و بزرگ هست، ولی در کودکان بیشتر کار شده. این که میفرمایی درسته، اما البته منتها چی تو چی نظرهای متفاوتی هست. مثلا آیا بیشترین این تحرک ها بر روی ابتداعا عواطفشون تأثیر میذاره یا نه ابتداعا
جسد
بعد عاطفه؟ فقط روی این مقداری نظریه های متفاوتی وجود داره، هنوز به یه نظریه قاطعی که بگن 100% اینه نرسیدن، اما این هستش. بله، اینکه فرمودید. خب پس تو این سن که از نظر جسمانی ریه ها کوچکه، نیازمند به فعالیت کردن بچه هاست، اینا باید پدر مادرها زمینه رو براش ایجاد کنه، دوریش کنند، پرهیزش بدند از نشستن، مثل بازیایی که امروزه متاسفانه هست. سوم این که فعال و پر انرژی لکن پر سر و صدا، میخوام اینه بگیم، اگر از نظر جسمی تو این سن فعالن ولی پر سر و صدایشون طبیعیه، به معنای بی تربیتی ندونیمش، به معنای بی ادبی ندونیمش، به معنای اینکه باید ساکت باشن ندونیمش، یه خواهشی بکنیم از هممون، یعنی بگیم آه همسایه، شما از سر و صدای بچه 6 ساله ما خسته نشو، ما هم از بچه 6 ساله شما خسته نمیشیم. این سن سنیست بچه‌ها باید پر سر و صدا باشن، نباشه عیبه، نباشه مشکل داره، اما همیشه که پر سر و صدا نیستن، درست موقعی که فعالیت جسمیشون به اوج میرسه باید سر و صدا داشته باشن. خب بعضی میگن آه ما همسایه هایی داریم نمیتونیم بهشون بگیم، چه کار کنیم؟ اگر هفته یک بار ما این بچه ها رو بریم یک جایی کمکشون کنیم، بگیم هر چه دلت میخواد داد بکش، خود این براشون یه لذتی داره. برای چی داد بکشم؟ میگه مثلا من اسم منو داد بکش، من میرم یه جایی قایم میشم تو دادش، یا نه مثلا این کبوتری میبینی صدا شد با داد زدن شما پرش پیدا میکنه، یا نه این گنجشک از رو درخت میره، یا نه به هر بهانه‌ای میتونیم یه جایی که آزاد کنه صداش رو، اگر هفته یک بار این صداش آزاد کنه، دیگه تا هفته بعد که یه همچه حالتی میدونه براش به عنوان تفریح وجود میاد، جالبه، سر و صدا نخواهد کرد، تأمینش میکنه. خب اگه سر و صدا نکنه چه اتفاقی میفته؟ اون بحث ریه که در دومی بود عرض کردم خدمتون، یه نکته شه.
بله.
نکته دوم بحث در حقیقت آزاد کردن صدا برای رشد تکلمه. این سن باید تکلمش قدرت پیدا کنه. بعدها در بحث سخنوری نیازش هستش راحت تر میتونه بروز ظهور بده استعدادش رو. نکته بعدی این هستش که در حقیقت تو این قضیه ما برای سر و صداش و انرژی با کنار هم باشه، میدان باز اگر میتونی براش ایجاد کنی، ما هیچ نیازی نیست کنارشون هم باشیم دیگه، اونا خودشون این کارو میکنن. اما چهارمین ویژگی جسمانیشون نسبت به 5 ساله‌ها لاغرترن. اگر چاقتر شدن چی؟ یعنی هشداره. یعنی هشداره. باید بریم دنبال مطالب عاطفیشون، مطالب اخلاقیشون. ای آقا این جسمیه، چه ربطی داره به عاطفه؟ پسی معلوم همینطور علکی حرف میزنید. بعضی یه طوری میگن آقا. نه خیر. اینها در این سن اگر از نظر عاطفی اون مواردی که عرض کردم والدین دقت نکنن، ناخودآگاه اون حالت به هم ریختگی جسمی، یعنی از این که بعضی عرض کردن تو اون کتابا نوشتن عاطفه بر جسم اثر میذاره.
بله.
نه جسم بر عاطفه. این یکی دلایلش رو محکمه داره، میگن همین دلیل رو شما بگیر و برو تا آزمایشگاه های دیگر، که در حقیقت موجب میشه چاقی بیش از 5 سالگی پیدا میکنه، ولی باید لاغری بیشتر از 5 سالگی پیدا بکنه. اگر فرض فرمایید مثلا دور فرض فرمایید کمرش در دوره کودکی آس اینجا مثلا باید بی باشه، این تغییر نباشه، معنی نگرانیه. اگر وزنش متناسب با قد تغییر نکرد یعنی نگرانیه، یعنی از نظر عاطفی ها، نه از نظر جسمی، از نظر عاطفی نگرانیه. حالا جسمیش بحث بعدیش اصلا. پس اینجاست والدین باید سیکو بود عاطفی رو اخلاقی رو جهت بدن.
یک دقیقه زمان.
پنجمیش به علت کوچک بودن مردم که چشمشون دوربینی دارن، لذا کارهای نزدیک بین بهشون ندیم تا این عادت باقیش رو بمونه که تنبلی چشم نیاد. هرچند که امروز قلبال گریه چشم تو این سن همه کشورها انجام میدن، کشور ما اتفاقا این هفته هم هفته قلبال گریه اتفاقا برای چشم، برای تنبلی چشم، ولی این کارو نکنیم، نذاریم خیلی نزدیک بین بشن، یعنی سرشون روی نقاشی، روی خطاتی، هر کاری میکنن، بازی میکنن، سرشون ممکن نزدیک ببرن، نذاریم. و آخریش اینه که قدرت بدنی خوبی دارن، تو این قدرت بدنیشون بگذاریم توی فعالیت‌های اجتماعیشون بیشتر خودشونشون بدن.
بسیار عالی. با این مباحث کودکان 6 ساله هم تمام شد. از برنامه بعدی تو در آرشیو
7 و 8 با همه،
7 و 8 با همه دیگه فرمایید دوره‌ای میریم.
بله دوره‌ای پیش.
بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم استاد، مثل همیشه عالی استفاده کردید. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک مروری داشته باشیم، امروز در برنامه‌مون در رابطه با ویژگی‌های عقلی کودکان 6 ساله 2 مورد رو بیان کردیم و ویژگی‌های جسمانی رو باز کردیم و به انتها رسیدیم. با این مباحث کودکان 6 ساله و ویژگی‌های مختلف این کودکان به پایان رسید. در برنامه بعدی با ویژگی‌های کودکان 7 ساله و 8 ساله در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنون و متشکرم که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.